بسم الله الرحمن الرحيم. در استثناءات غیبت بحث بود که به استثناء غیبت در مقام جرح شهود و روات رسیدیم. حالا اینا رو در یک فصل میشه آورد، بند آورد یا در دو بند، اونش فرقی نمیکنه، جدا هم بیارید مانعی نداره. مبانی و ادله این استثناء را در جرح شهود و روات عرض کردیم. در باب روات یک نکته دیگر باقی مانده، اون رو عرض میکنیم و میریم به سراغ بقیه موارد. اون نکته باقی مانده این است که در جرح روات که کار علمای رجال و تراجم و امثال این هاست، علاوه بر اون ادله که اقامه شد، بعضی هم تمسک کردن به آیه شریفه نبأ که در باب خبر واحد هم به اون در اصول تمسک میشه. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، گفته شده که علاوه بر اون استدلالاتی که عرض شد قبلا، می شود به این آیه هم استدلال کرد با این تقریر و تقریب که آیه می فرماد که اگر فاسقی خبری آورد شما تبیین کنید، تحقیق کنید، و این تحقیق شامل حال راوی هم می شود. بنابراین آیه اجازه داده و در مورد فاسق که تبیین بشه. و سلام علیکم. و یکی از تبیین ها مثلا همین است که درباره او سوال بشه و عرض شود که کسی جواب بده و درباره اون شخص بحث بشه که احیانا مستلزم غیبت هم هست. این استدلال هم شده. این استدلال فکر میکنم آقای خویی این استدلال رو در کلامشون آوردن ظاهرا. این استدلال پاسخ داده شده و پاسخش هم این است که آیه شریفه بعد از مفروضیت این که کسی فاسق است، میگه درباره صحت و سقم خبر او تحقیق بکنید. اینجا بحث راوی نیست، مخبر نیست، سلام علیکم، مفروض گرفته شده که این آقای راوی فاسقه. چون فاسقه، آیه میفرماد به حرفش نمیشه اعتماد کرد، باید برید تحقیق بکنید درباره مفاد و مضمون خبر او، ببینید از راه دیگری میشود اون مضمون را اثبات کرد یا نه. و اما این که درباره او میشود تحقیق بکنید یا نمیدونم میشود سخنی گفت، سخنی شنید، آیه به این ناظر نیست. آیه می‌فرماد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اولا مفروض گرفته است که فاسق آمده خبر داده، پس بحث خود مخبر اینجا نیست. تبین هم تبین متعلق تبین که اینجا محذوفه، حال فاسق نیست، حال مخبر نیست، چون مخبر معلومه از در رتبه قبل که فاسقه. پس مفاد و متعلق تبیین همون حال خبره. حالا که این فاسق خبر آورد، این که هیچی دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. شما درباره خبر تحقیق بکنید و ترتیب اثر بدید. درسته، همین ابتدا همین به ذهن میاد، ولی ببینید این تبیین جزای اینه، شرطش اونه. شرط هم در اینجا اینه که جاءکم فاسقون، یعنی فرض گرفته شده که اینو میدانیم، این تمام قصه، فاسق خبر آورد، یعنی میدانید که این آقا فاسقه. خب حالا که اینو میدونید تبیین بکنید. درباره چی تبیین بکنید؟ درباره این آقا؟ نه، اینکه گفتیم که فاسقه که معلومه دیگه، تبیین نداره. تبیین بکنید درباره خبر او. ببینید این مدلول، سلام علیکم، مدلول و محتوا از طریق دیگر یا با قرائنی در خود کلام او میتوانید بهش اعتماد بکنید یا نه. بله، وقتی خبر رو تحقیق میکنید ممکنه که علی رغم این که این آقا فاسق است، یک قرائن و شواهدی وجود داره که میشود به این اعتماد کرد، یا اینکه نه از طریق دیگری به خبر به شما تحقیق بکنید از طریق یک مخبر عادلی و از اون طریق روشن بکنید. پس این تبیین به تبیین درباره تحقیق و تفحص درباره مخبر ربطی نداره، بلکه تحقیق و تفحص درباره خبر است بعد از فراغ از این که این شخص مخبر فاسقه، بعد الفراغ و مفروضیت این داره بحث میکنه و امر میکنه به تبیین. از این جهت است که به این آیه شریفه بعید است که بشود اعتماد کرد و تمسک کرد. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله ربطی با بحث تحقیق درباره مخبر نداره و چیزهایی از این قبیل، بلکه تحقیق درباره خبر بعد مفروضیت فسق مخبر. ان تصیب قوما بجهاله فتصبو، اون تعلیل حالا میشود ولی چیز جدیدی برای ما نیست، توی همون استدلالات قبلی میاد. استدلالات قبلی همین بود دیگه، میگفتیم اهمیت محض ارشواد که مسائل که کسی میاد خبری میاره درباره مسائل و روات و امثال اینها، این اقتضا میکنه که ما درباره یعنی فردی که نقل میکنه بتوانیم درباره او سخنی بگیم و امثال اینها. خب تعلیل چرا؟ یعنی تعلیل هم قاعده کلیه که یعنی جایی که میبینید افرادی دارن، تو بحثای بعدی هم میاریم، کسی داره در گمراهی قرار میگیره، مسیر اشتباهی داره طی میشه و جهالت و امثال اینها طی میشه، میشود اونجا درباره افراد سخن گفت، تحقیق کرد و امثال اینها. چرا؟ حرف درستیه، من تا همون قاعده کلیست که این آیه مفید اونه. نه یعنی اگر عرض شود که حالا اون یه بحثیست در آیه که در خود اونجا هم گفته شده، حالا این هم نکته ایست حالا در جای خودش، که مثلا این آیه الان کار به اصلا تحقیق و تفحص در باره مخبر نداره. خود آیه اونی که ذیل آیه هست تعلیل اون است که انتصیب قوما به جهاله، یعنی این که شما موجب بشوید که کسانی در مسیر جهالت و گمراهی قرار بگیرند. توجه کردید؟ اگر جایی برای این که دیگران در گمراهی و زلالت قرار نگیرند نیاز به این بود که تحقیقی بشه، توجه کردید، و تفحصی بشه ولو درباره مخبر، یعنی این علت بخواد تعمیم بده. این حرف درستیه، منتها همون قاعده است که ما به اون استناد کردیم. چرا؟ بله بله چرا؟ قاعده که العلت تو عمم و تو خصص، بله، یعنی اجازه داده شده، گفته اعتماد نکنید، از راه دیگه معلوم بکنید درباره خبر. ان تصیب قوما بجهاله این قاعده کلی است. چرا؟ نکته درستیه، من تا میخوام بگم این همونی است که دیروز میگفتیم که در واقع اهمیت مسئله اقتضا میکنه برای اینکه جلوی زلالت و گمراهی و امثال اینها گرفته بشه میشود درباره افرادم صحبت کرد، جهر کرد، ولی نفع نمیکنم. تو هم قاعده کلی است که
از عنوان فاسق نمیشین.
چرا؟ همون قاعده است که یعنی چون راوی داره مطالب دینی رو نقل میکنه و مثلا امثال اینها میشود درباره او سخن گفت و تحقیق کرد و یا اگر مطلبی وجود داره گفته بشه برای اینکه موجب اصابه قوم به جهالت نشه. چرا؟ یعنی حرف درستیه در واقع، میخوام بگم تا این همون استدلال دیروزه در واقع، ولی فرمایش خوبی است، مشکلی نداره برای. خب این هم استثنایی در اینجا. موارد دیگری هم هست که حالا با یک ترتیبی که من اینجا نوشتم، در واقع اگر شهود و جرح شهود و روات رو از هم تفکیک بکنیم، این موارد بعدی مثلا میشه هشتم، نهم میشه یا هشتم، حالا فرق نمیکنه. مورد دیگر از استثناءات غیبت عرض شود که غیبت در مقام جرح بله کسی است که در مسئولیتی قرار داره و عرض شود که حاکم مأموریتی داره، مسئولیتی داره و مرتکب یک خلافی است که او را از شرایط مثلا تصدی فرض کن مرجعیت چیزهای ولایت چیز دیگری است از اون ساقط کرده و خب بیاد بیان بکنه اون را، یا مسئولیت دیگری داره که مثلا امام جماعته، امام جمعه هست، از این چیزها و اقدامی کرده و کاری کرده که او را از صلاحیت تصدی اون مسئولیت و مأموریت ساقط میکنه. یه شرایطی داره، حالا یا شرایط شرعی به عنوان اولی است یا شرایطی است که در حکومت قرار داده شده، تو قوانین بعدی است که رو عناوین ولایی و حکومتی اونها جعل شده. قاضی شرایطی داره در شرع یا در قانونی که ولایی است و این الان اون شرایط رو نداره، شخص میدونه، یا هر منصبی از این نوع مناصب چه حکومتی چه عمومی که بر یک عرض شود که شرایطی مبتنی است و الان او مطمئنه که این شخص فاقد اون شرایطه، این را میتواند بگوید، حالا چه روی خودش از باب همون که عیبجویی و اینها محرمه یا پشت سرش از باب همین حرمت غیبت اونها، یا اینکه نمیتواند این رو بگه. خب اینم از مسائلی است که اهمیت هم داره و قابل بحث و طرح هم هست. به این شکل هم حالا همه چیزایی گفته شده که با این بحث در کلمات فقها ربط داره، هم به این شکل خیلی واضح و صریح هم شاید گفته نشده باشه. صلاحیت های شخص که مسئولیتی داره و حالا مسئولیت های حکومتی یا مسئولیت های عمومی و شرعی و امثال اینها، اینو میتواند بگوید یا نه. حالا مسئولیت مثلا مرجعیت، فرض بگیرید علمیت شرط، اون میدونه علم نیست، اینو همه جا میگه یا علم نیست، این در بعد علمیش که کم و بیش هم در کلمات اومده، یا در ابعاد عرض شود که اخلاقی و معنوی میگه عادل نیست، خبر داره میگه عادل نیست و در اون کار هم عدالت شرطه، یا شرط دیگری داره این مسئولیت و این کار که اون شرط رو نداره و او هم این رو بیان میکنه. در اینجا به همون شکلی که در بحث‌های قبلی گفتیم از دو طریق میتوان بحث کرد و استدلال کرد برای اینکه جایزه، که نتیجه این دو طریق البته مقدار متفاوته. یک طریق این است که گفته بشه همون از باب تزاحم گفته بشه و اون که خب غیبت که گفته میشه حرام است مطلق اینجا میگیره دیگه، وقتی پشت سر کسی میگه که علم نداره، علم نیست یا عادل نیست یا اون صلاحیت مدیریتی که در این کار لازمه نداره و امثال این، اینا فرضم این است که امریست که ستره الله هست، مکشوف نیست، ستره الله هست و اگرم بشنوه ناراحت میشه، حالا هر یک از اون دو مبنا رو بگیریم، مقدم اون ان شرایط حرمت غیبت در این جمعه. خب پس این فی حد نفسه و با عنوان ذاتی خود اشکال داره، ولی به دلیل این که عرض شود که موضوع مهمی است، و اهمیت موضوع بالاست و عرشبت که میدانیم که به هر حال شارع مصلحت را در این میبینه که این فرد که به این شرایط رسیده دیگه متصدی نباشه، خب این موجب میشه که در مقام تزاهم بگیم که این عناوین دیگری وجود داره که اهمه و اون مقتضی جواز غیبت میشه. این یک طریقه. قبل از اون یه نکته بگم بعد این رو تکمیل بکنم، و اون نکته این است که فرض این است که فرض ما الان اینه که اون نگوید دیگران به تکلیف ظاهریشون دارن عمل میکنن، مشکلی در تکلیف ظاهریشون نیست، جماعت مرجعش نمیدونم مسئولیتی داره و او هم نگوید، اینا طبق ظواهر و قواعد قبلا عادل بوده، صلاحیت ها رو داشته، الان هم طبق قواعد استصاب میکنه، یا حسن ظاهر وجود داره در جایی که حالا حسن ظاهر کافیه و چه میکنه. البته در مناطب و مناسب فرق میکنه، حالا از امامت جماعت تا برسه تا فرض بگیرید مرجعیت ولایت، اینا خب تفاوت داره دیگه. خب فرض ما اینه که رو حسن ظاهر اینا تکلیفشون داره عمل میشه، از این جهت اینجا نیست که خلاف تکلیف اینا عمل بکنن ولی اینا ندونن. خب اینجاست که حالا با این فرض داریم بحث میکنیم، یک طریق اهم و مهم کردن و ورود در بحث از باب تزاهمه. در این طریق خب قاعده کلی نمیشه داد دیگه، یعنی یه بحث بسیار مهمی است که از این طرف هم اون خطا و اشتباهی که این درش قرار گرفته، حالا یا از لحاظ علمی یا صلاحیت ها یا عدالت فرق نمیکنه، اونم بسیار مهمه و این میدانیم که اهم از اینه، این باید احراز بکنیم اهمیت از این طرف را. خب اینجا میشود بگیم جایزه، ولی این محدود، خیلی زیاد سریان و جریان نداره. این یک طریقه که چیزی که اینجا حالا ادله لفظی اون عرشبت که مثل همین انتوسی به قومن به جهاله، نمیدونم این که میبینی افراد دارن در جهالت میفتن، زلالت میفتن و امثال این هاست، مثلا این ادله، این ادله لفظی هم نباشه، یه جاهاییست که نطمئن و نعلم به ان الشارع لا یرضا به هذا، مثلا رفته در یه منطقه، در یه منطقه مردم در اونجا مقلد یه آقایی شدن که اصلا این میدونه اصلا صلاحیت نداره، اصلا آدم فاسقیه، محدوده این منطقه جنه آدم فاسقیه مبتر، و اگر بعدها معلوم بشه که چین یه لطمه به دین میخوره، خب این میتونه غیبتش بکنه، او خبر داره از پشت صحنه خبر رو میگه، یا این شخص مثلا وابسته به دشمنان دینه، مثلا پشت صحنه با اینا بسته و حالا رفته خودشو به عنوان مسئول مرجع چی هر چه هست جا انداخته، یعنی میدونیم که دیگه اینجا شارع راضی نیست به این که این امر باشه. این هم ادله لفظی داریم که میتواند اینو بگیره، نباشدم مذاق شر قطعیه در اینجا و اهم هم هست، اینجا غیبت جایز میشه و میره
در همون
بله، در حدی که اون عنوان رو جواب بده دیگه، بله در همون اندازه. این راه اوله، پس این راه اول اینه، ولی این راه اول خیلی دایرش باز نیست که حالا عرض شد که این مثلا شده امام جماعت، امام جمعه، نمیدونم مرجع، رهبر، چیز دیگه، یک اشکالی هم در اینجایش هست، ولی عرض شد که اونجور چیزی نیست که بخواد اهمیت مسئله در حدی باشه که بیاد غیبت بکنه، اونم غیبتی که بعد اصلا یه شهری رو به هم میزنه، یه منطقه رو به هم میزنه، این اون اهمیت اون شکل رو نداره. برای اینکه در این نوع موارد اون وقت غیر از بحث غیبت یک عناوین دیگری هم میاد دخالت میکنه و اون عناوین همین فرض کنه هرج و مرجه و هم ریختگی است، نمیدونم از این قبیل چیزها ممکنه بیاد که مؤکد این بشه که غیبت نباید کرد، یعنی از این طرف کفر رو ترجیح بده. این یه بحثیست که دیگه حالا حساسیتش بالاست و برمیگرده به ملاحظه عناوین از دو طرف و اهم و مهم کردنش. همیشه هم اینطور نیست که غیبت هم یک عنوان این طرف باشه مقابل اون عنوان، ممکنه همراه غیبت عناوین دیگری بیاد. این یک طریقه که طریق تزاحمه. طریق دیگر و راه دومی که نظیر اون استدلالات قبلی در اینجا می شود آورد اینه که کسی بگوید عرض شود که در اینجا به طور خاص ما در مسئولیت ها و مأموریت ها اونا یک سیره ای داریم یا مذاق شر را می دونیم که به طور کلی در بحث مسئولیت ها نه از باب تزاحم، به عنوان یه سیره خاصی که مقید غیبت و اینهاست، سیره دلیل لفظی که نداریم، مثل اون بحث قضا و جرح رباط که میگفتیم نه تزاحم بلکه سیره ای داریم که این سیره میگه میشود اینجا غیبت کرد، که اینجا دیگه این سیره نمیاد، یعنی این طرف دوتا عنوان و تزاحم نیست، نه میگیم سیره آمده که غیبت در این مقام جایزه و به عنوان مخصص تلقی میشه. اینم یک راه دومه. این راه دوم در اینجا ما یک سیره چه ثابت شده مطلق نداریم که در همه مواردی که کسی مسئولیتی داره و یا منصبی داره و مأموریت و جایگاه اجتماعی عمومی دینی چیزی داره بیاد بگیم یه سیره ایست که میشود هر اشکالی داره میشه اون اشکالشو بر شما، اشکال شخصیتی به لحاظ اینجور چیزی ظاهرا این وجود نداره. ولذا اینجا همون طریق اوله که تزاحمه و اونم مورد به مورد متفاوته، خیلی چیز کلی نمیشود گفت. اینم در این جهت. نه نه خیلی نه ببینید مثلا در اون کسی که بدعت گذاره تو چیز امور مهمه داره لطمه به دین میزنه و اینها، چرا اون هست، همونی که در نهی از منکر گفتیم یا در بدعت گذار، اونا منم جدا نوشتم ولی در منم جدا گفتنش اینجا چیز نیست. بله بدعت گذاره، لطمه مهمی داره به دین میزنه، اینا هست. این نه نه، حالا ببینید کنار گذاشتن غیر از این بحثه غیبته که کسی که اصلا حاکم نیست، اونجا هم سیره است هم مأموریت داره، اینی که وقتی میخواد کارگزاری رو نصب بکنه یه شرایط شر براش معین کرده باید احراز بکنه، وقتی اون شرایط نداره اصل اینه که باید برش داره، مگر اینکه عنوان ثانوی نذاره که برش داره، که خود امیرالمومنین اردنانش هم داره دیگه، شورای قاضی هم مدت ها قاضی او بود با اینکه قبولش نداشت، اون از حیث انتصابش به اوه و مسئولیتی که در عزل و نصب داره. ولی حالا نه، این منصوبه از قبل حاکمه، شرایط ظاهری همش هست ولی او یه چیزی میدونه اینو بگه، این بگدم یعنی به صورت عمومی، بله اون از باب النصیحت لائمه المسلمین این بره به حاکم بگه که من اینو خبر دارم، اون چرا اون اهمه، حالا اون رو بعد عرض میکنیم به شکل دیگری عرض میکنیم. این سامنه کالا در اینجا. خب عرض شد که نه اونم همینجا دیگه، ولی جدا گفتنش نداره. بله پس نتیجه این است که این غیبت اشخاصی که مسئولیتی دارند و جایگاه اجتماعی عمومی حکومتی چیزی دارند، این از باب تزاحم جایزه، منطبق احراز بکنیم که اینجا یک جای مهمی است و این اهمیتش بالاتر از اینه که غیبتش بکنه یا نکنه، ولذا گفتنش درسته. اون وقت مورد مورد فرق میکنه و حدش هم تابع همون مصلحته. یه وقتی هست که مثلا مأمور حکومت این استاندار امام جمعه است، نمیدونم چیه، اینم را میشود، او هم یه اطلاعاتی داره این در و اهم هم هست، حالا اشکالش هم یه حدی است که واقعا لطمه است، یعنی خللی در اون مأموریت ها و وظائف ایجاد میکنه، خب این مهمتره، روشن مهمتره، منتها و غیبت رو تجویز میکنه، ولی در حد خودش اول این غیبت رو باید بریمش حاکم بکنه، شون مسئول بالاتر بکنه، اگر نشد و اثر نکرد و باز میبینه یه چیز مهمی است که داره چه میکنه و اگر عمومی بگه اون وقت اثر میکنه، خب اون وقت مرحله مرحلهش میتونه بره جلو. از باب اهم و مهم و اینکه از ضرورات تتقدر و به قدر هاست دیگه، عنوان ثانوی است و اهمه، میخواد در حدی که با اون ادای تکلیف میشه میتواند اقدام بکنه، اینم در همون محدوده است. پس چیز خاصی ما در اینجا در به عنوان کلی جز همین عناوین کلی که در برابر حرمت غیبت قرار میگیره و رعایت تزاحم و به قدری هم که بتواند اون حل بکنه مسئله را میتواند غیبت بکنه و اقدام بکنه. اینم یک بحث که بحث بعدی و استثناء بعدی در نقد علمی است، نقد علمی است، نه نقد این بحثی که الان میکردیم، اینه که اشکالات طرف را از جهات مختلف همه اینا رو میگیره، اونم در مقام مسئولیت و منصب و اینها. اما این بحث بعدی که مطرح میکنیم یا عنوان دیگری است که با بحث قبلی حالت منوجه داره و اون بحث نقد علمی اشخاصه که خیلی هم رایجه. یعنی میاد میگه که آقا من این کتاب این آقا رو خوندم و این کتاب رو که خوندم دیدم 100 تا اشکال داره، ارزیابیه، نقد علمی است و بیان اشکالات علمی یک نظریه، یک تئوری، یک کتاب، یک اثر، یک فکر، یک طرح، یک برنامه، بیاد نقد علمی بکنه. خب ممکنه کسی بگه نقد علمی که این تنقیص نیست. چرا نه، فرضاً بگیریم نوعی تنقیص هم هست، یعنی این نقد یه جوری نقدش میکنه که معلوم میشه این آقا چی باری بارش نیست، یعنی یه نوع دلالت التزامی به این داره که این اصلا سواد نداره یا سوادش کمه یا در مقایسه معلوم میشه که این چه نیست. میگه این نوشته هایی که از او هست، این مکتوبی که از او هست، درسی که از او هست، نمیدونم کتابی که از او هست، تئوری که داده، نظریه که داده، این اشکالات داره. خب گاهی هم یه وقتی هست که دیدی دیگه تو نقد، گاهی که در یه حدی نقده که خیلی نمیگه این بی سواده یا سوادش از اونی که میگه کمتره، ولی به هر حال اشکالاتی بهش وارده، خیلی تلقی تنقیص به اون معنا نمیشه. ولی گاهی هم نه، اشکالات طوری است که کسی که میخونه میگه که عجب، من نمیسم اینقدر این آدم بی سواده، یعنی تو ذهنش این میاد. حالا باید ببینیم دلیل چیه که فرق نداره، حالا ببینیم دلیل چیه. این هر دو نوعش داریم. قبلا هم میگفتیم که غیبت هم که ما میگیم حرامه، چه مدلول مطابقی باشه، چه تزمنی، چه التزامی باشه. یعنی ممکنه مستقیم نگه این آقا این اشکال داره، ولی یه جوری چیزی حرفهایی میزنه که مدلول التزامیش عیب این شخصه. بله این دو نوعه. یه وقتی هست که منقصتی عرف این رو به حساب نمیاره، هر کسی الان که میشونیم اینجا بحث میکنیم میگیم حالا اینجا فرمایش مرحوم شیخ یا مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی میگیم مثلا شاید درش اشکالی باشه، این اصلا این کسی که تنقیز، یا خدا آقای تبریزی که میشستم اونجا 10 تا اشکال میگرفتم به دیگران، این که تنقیز حساب نمیاد، و یا گاهی میشونیم اونجا مثلا بزرگی بزرگی دیگه 20 اشکال میگیره، در این حال نمیگم اشکالی تو اون حساب نمیاد. و ولی گاهی هم هست که نه، مرزش میره جلوتر، یعنی اشکال هم ایجاد میکنه. نظریه میده که اون عیب نیست، یعنی نقد نظریه کسی میکنه، همین داریم میگیم دو جوره، داریم میگیم دو جوره، داریم میگیم گاهی هم هست نقدش عیب نیست، یعنی تنقیص
نظریه عیب نیست.
نه نظریه که نظریه که نه نظریه که عیب نیست، نظریه عیبه. آخه این که ما بحث ما راجع به این نیست، نه تعابیرتون من نمیدونم تسامحی دارید صحبت میکنید دقیق، یعنی نظریه دادن که عیب نیست، این که
نقد نظریه
نه نقد بگیم. همین داریم میگیم نقد. من که میام فرمایش شما را نقد میکنم، این نقد دو جوره. گاهی در حدی است که تنقیص اون شخص به حساب نمیاد، همین داریم عرض میکنیم که خیلی وقتا اینجوره. الان تو این محیط های علمی وقتی داره میگه مرحوم آخون این گفته، مرحوم شیخ این گفته، مرحوم اصفهانی این گفته، بعد اون اشکال به او گرفته، حالا ما میگیم 5 تا اشکال به اینا وارده، این حرف رو قبول نداریم. این تو این فضا در این حالت این نقد اصلا تعییب نیست، تنقیص نیست، ولی این اصلا تخصص از باب غیبت خارجه، برای اینکه غیبت بیان نقصه و تنقیص نیست. اما قسم دومی همین نقد داره که گاهی تنقیص طرفه، یعنی یه جوری اشکالاتی گرفته میگه آقا اصلا این حرفایی که این آقا تو این مقاله زده، این اصلا رو متد علمی صحیحی استوار نیست. این تنقیصه، یعنی این آدم ادعای اجتهاد کرده، ادعای مرجعیت میکنه، ولی این فتوایی که داده، این فتوا یا این بحث، این اصلا خروج از مسلک افتاء فقه، این تنقیص طرفه. ولی ما همین داریم عرض میکنیم، میگیم نیست، خیلی وقتا نیست، ولی گاهی هم هست. بنابراین نقد علا قسمه اینه، گاهی نقد بیان عیب محتواست، اشکال محتواست، به حیثی که این تسری به قائل نمیکنه، علا رغم این که آیایی نشستن اونجا در بحث قیام امارات مقام قد 11 تا اشکال گرفتن به مرحوم آخوند تا این مسجد اشغلی، 11 تا اشکال گرفتن تو یه بحثی مرحوم آخوند، ولی هیچ کس هم نمی گفت این داره به پر آخوند برمیخوره رحمت الله علیه. ما نه بحثی داده این نشم هست. این گاهی اینطوره که خیلی وقتا الان تو این فضای علمی اینطوره، گاهی هم هست که نه، یه جوری اشکال وارد میکنه که خب طرف میفهمه که این تنقیصه، این تنقیصه. و البته این مراتب هم داره، این تنقیص مراتب هم داره. گاهی خب بزرگان هم گاهی تعابیری دارن دیگه، که دیگه هازا مالا یتفوه به عاقل و عالمون فضلن فقیهون، مثلا فضلنن عاقلون یا عالمون فضلنن فقیهن. خب این یک کمی چیزم داره دیگه، آره دیگه. گاهی هم نه، تنقیصش بالاست دیگه، یعنی داره میگه این فتوایی که داده راجب این اصلا روی هیچ اصلی استوار نیست، و این معناش نوعی مثلا تنقیص طرفه به لحاظ اینکه سوادش کمه، یا یه نوع اعوجاج شخصیتی داره که به این وادی افتاده که اینجوری مثلا چی میکنه.
که نوعی تعهدی وجود داره بر اساس آیین‌نامه که یه استاد داوری بیاد.
بله خب حالا اونم حالا میبینیم، حالا بعد در ادامهش حالا اصلش رو ببینیم به کجا میشه چی کرد.
چی مونه اصلا غیبت هست اساسا؟ این مستور که نیست، یه کسی تفتون بشه باشه وقتی به این مرکی برسه متوجه عیب میشه تو نیست که عیب مستور.
اونم رو عرض میکنیم، برای اونم عرض میکنیم، اونم تو ذهنم هست عرض میکنم. حالا ببینید این دو قسمه. اون قسم اول که عرف اون رو تنقیص به حساب نمیاره، یه نقد علمی رایجیست، بزرگی به بزرگ دیگه اشکال میگیره، افرادی که حالا هم سطوحن هم وزنن، مسائل علمیه، او مقاله مینویسه، او جوابش میده، چی میکنه، این که به نظر میاد تخصصاً از غیبت خارجه و عرف اون رو تنقیص شخص به حساب نمیاره، بلکه میگه مطلب داره واضح میشه، او این مطلب رو گفته، او هم این مطلب رو گفته، ولی زن ملازمه نداره اشکال محتوایی با تنقیص نظریه پرداز یا قائل، این ملازمه دائمی نداره. و در قسم اول و در خیلی از موارد اینا با هم تلازمی ندارن، ولی زن اصلا تخصصا از بحث غیبت خارجه. این در اون قسم اول. مهم اون قسم دومه، که در قسم دوم به شکلی است که الان عیب به حساب میاد، یعنی عرف میگه این عیبی در او هست که نظر او رو چه میکنه. در همین قسم داخل میشه اونجایی هم که میاد درباره خود شخص مستقیم بحث میکنه، میاد میگه این اصلا این مجتهد نیست، اونم هست که میگه این مجتهد نیست، این ادعای اجتهاد داره، نه اصلا مجتهد نیست، در حالی که مثلا ممکنه اشتهار به اون هم داشته باشه، اونم تقریبا به همین ملحق میشه. منتها یک باره که همین قسم دوم، یک باره که اشکالی در مطلب او میکنه به حیثی که عرف میگه این نقصی به خود شخص وارد شد، سطحش اینجوری نه مثل قسم اول، یا اینکه نه اصلا مستقیم میگه آقا این نمیتونه نظر بده، نظر اجتهادی بده، اجتهادش رو چی میکنه که واقعا هم همونطوره و او هم نظرش این هست. این مورد اون وقت عنوان کلی غیبته. اینجا با دلیلی پیدا بکنیم برای استثناء. اینجاست که غیر از بحث تزاحم که دو طریق داریم، همه اینا دو طریق داریم، یکی بحث تزاحم داریم، یک بحث اینه که نه ببینیم دلیل سیره خاصه‌ای وجود داره نداره. اینجا طبعا اون طریقه اولا و مسلک اول برای استثناء همون تزاحمه که الکلام مثل بحث‌های قبلی کلی نمیشه گفت، باید مورد ببینیم چیه که تزاحم اهم باشه، این عیب‌جویی و بیان عیب او از اون یعنی اون افشای سر او و کشف ستر او اهم باشه. و اما مهم اینه که اینجا برخلاف مورد قبل و مثل بعضی مواردی مثل باب قضا اونا، اینجا بعید نیست سیره وجود داشته باشه، بعید نیست سیره وجود داشته باشه. و این که وقتی که یعنی بیان مسائل که مربوطه به چیزهای علمی است و حقایق علمی است، این میشود بگیم سیره ای وجود داره که میشود اون رو بیان کرد، این بعید نیست سیره باشه. این آقای سبحانی هم دارن، منتها در اون شکل ممکنه کسی بگه که این سیره لبیه و ما دو قسم داریم و همون قسم اول رو فقط میگیره که تخصصا خارجه، ولی بعید نیست که سیره شامل این قسم دوم هم بشه. یعنی این که بیان اشکالات یک نظریه بکنه، یک مطلب علمی بکنه، بیان اشکالات یک مطلب علمی بکنه، این از اول ادله رو یه سیره‌ای و ارتکازی وجود داره که از اول ادله غیبت رو شامل اینجا نمیدونه مطلقا. یعنی وقتی میخواد شما بحث علمی بکنید از اول شامل این نمیشه، چه خود اینم البته دو حالت داره، چه اینکه حالتی باشه که اصلا کش خود این صورت دوم یه حالتی داره که کشف سطر نیست اصلا، برای اینکه این بحثی است که چون این حرف در مرعا و منظره و کسی هم بخونه میفهمه، یا اینکه نه گاهی هم کشف سطره، یعنی مطلبی گفته که هر کسی اینا نمیفهمه، یه عالم تیز دقیق میفهمه که این عجب چه اشکالاتی تو اینه. کسی که مثلا اسلام شناسی شریعتی رو میخوند، هر کسی که اینجور نبود اصلا، میاد دانشگاه تو حوزه اون زمان خیلی اونو میخوند، عجب چیز قشنگ خوبیه. یا مثلا حتی بعضی این چیزایی که ملتقطین اون زمان قبل از انقلاب، من اون دوره میگم مینوشتن و بعض میاد تو حوزه اون وقت اینجور بود دیگه، خیلی طلبه تحت تاثیر قرار میگرفتن، یعنی مکشوف نبود، ولی آقای مطهری یا بزرگ دیگری بود که با یه دقتی میفهمید که این عجب این ریشه در کجاها داره، واقعا چیز آشکاری نبود از داره، حتی در عرف علمی هم خیلی آشکار نبود، و خب اونجا میومد اشکالشو برمیشمرد. البته این مثالایی که من میزنم توی چیزه اعتقادی و دینی است که عناوین اهم داره و اون از باب تزاحم قطعا مقدمه غیبت جایز که هیچ واجبه، ولی میخوام بگم حتی اونجور هم نباشه، مسائل علمی است، فیزیک، شیمی، نمیدونم چه دیگه، حالا به عقیده و چه کسی هم بر نمیخوره، عناوین مهمتری هم نمیگیم هست که بگیم اون مقدمه بر اینه، نه عناوین مهمتری هم نیست، میگیم اینجا یه سیره ایست که تو بحث علمی ولو مستورم باشه عیب اون نظر، ولو اینکه عیب به شخص قائلم برگرده، یعنی یه جور تنقیص نظریه است که تنقیص قائلم میشه، توجه کردید؟ این ظاهرا اشکالی نداره، سیره است که این اصلا نقد علمی به طور عام، حالا چه اعتقادات باشه، چه باشه، چه تزاحم باشه، چه نباشه، نقد علمی اصلا چه مکشوف باشه، چه مستور باشه و تو هر چیزی باشه، در و چه به قائل بر بخوره، چه بر نخوره، ظاهرا این کلن سیره وجود داره که این از بحث غیبت خارجه. یعنی یه ارتکازیه که حالت انصراف ایجاد میکنه، این خودش دو تا تقریر داره. یکی اینه که میگیم یه ارتکازی اینجا وجود داره که از اول وقتی کسی این ادله سابق رو میبینه، روایت ازرق و روایت چی و چی و نه و روایتی که قبلا خونیم، از اول ذهنش نمیره به سمت نقد علمی مطلقا. یا اینکه نه، میگیم اگرم اونا یه اطلاقی درش هست، سیره‌ای وجود داره که مخصص اونه. هر دویش هم قابل قبوله، شاید اون اولی اولا باشه. اینم از این مسئله. نه، ما میخوام بگیم که این نه، اون بحث قبلی صلاحیت های شخصیتی و نمیدونم اخلاقی و اونها رو میگرفت. این در چرا گفتم بینشون یک
زمان میشه
نگاه
کرد که شخصی
مسئولیتی مالیت علمی داشته باشه. آه نه 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 همین من جدا کردم. اونجا غیر علمم رو میگرفت، چیزای اخلاقی رو میگرفت. نه بینشون من وجه عرض کردم. اونجا اولا اونجا اهم از اینجاست، از حیث این که شامل غیر علمی و چیزای دیگه میشه. میگه این فاسده فاسقه نمیدونم چیه. اینجا اهم برای اینکه اینجا در بحث مسئولیت ها و اینا نیست، ولو مسئولیتی تصدی هیچی هم نداره. یه آدم یک لاق قبایی است که گوشه نوشته، مقاله نوشته، کتاب نوشته، نداره هیچی هم نداره، بله، ولی مطلب علمی منتشر کرده، ترجمه کردی به عقاید و شده، کسی هم خیلی بر نمیخوره، مطلب علمی نه حرفی داده. بعد هم کسی نقد میکنه میگه بابا جون این آدم اصلا پرت از مرحله است، یعنی اصلا متد علمی رو تو کارش رعایت نکرده. میخوام بگم تنقیص شخص هم میشه، نه حالا شیخ و آخوند باشه که اون دیگه معلومه تنقیصی به پر کسی بر نمیخوره دیگه، سطوح بالا اصلا هم وزن نده میکنه.
اکثر مواردش داخل در مورد قبلی هست.
نه 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 من با عنایت این رو جدا کردم، با عنایت جدا کردم. ببینید اون یه بحث مسئولیت ها و جایگاه و شأنه. بعدم غیبتی هم که این قیدشه، اون جهت تعمیمش هم اینه که میتواند جنبه علمیش بگه یا جنبه شخص حقوقیش بگه، شخصیتش بگه. این نه، اصلا کار به جایگاه و منصب و تاثیرگذاری اوناش نیست، اصلا هیچ اثری هم اینجا نمیذاره، ولی فقط بحث علمیه. ما میگیم از حیث مأموریت و جایگاه اونها اون بحث قبلیست، اون بحثا، ولی از حیث اینکه یه بحث علمی کسی ارائه کرده و اینم نقدش میکنه، نقدش هم تیزه که برمیگرده به اینکه این آقا بی سواده. یعنی کسی که خوب دقت بکنه میفهمه این بی سواده، قواعد رو رعایت نکرده، اصول اجتهاد استنباط یا روش تحقیق رو اینجا به کار نبرده. میگه شما این یه جوری نقد میکنه، میگه روش تحقیق روانشناسی یا فیزیک یا شیمی رو شما اصلا رعایت نکردی یا حرف مفتی زدی. من میگم این بحث اصلا این جدایی از اون بین عنوان قبلی و این اومخزه من وجهه. اونجا ما سیره ای نداشتیم خیلی به عنوان کلی، ولی اینجا سیره داریم. بله البته بین اون و این من وجهه یه قدر مشترکی داره که تو اون مشترکش مشمول بحث اینجا هست. این بحث چه مستور باشه چه مکشوف باشه، چه به اون طرف بر بخوره چه نخوره، تو قلم روی علمی قضیه از این قراره. این بحثیه. اون حالا دوباره یه بحث دیگه است. اینو چی؟ ها ادعای اجتهاد؟ نه حالا اون همیشه اینطور نیست، طرف امر برش مشتبهه، اینجوری نیست که داره خلاف میکنه، واقعا گاهی برش مشتبه، خودشو مجتهد میدونه یا خودشو علم میدونه، برای برش مشتبهه، نه اینکه واقعا بخواد کذب و خلاف بگه، اینجوری تشخیص داده. این بحث علمیه. حالا بحثای مهم میداریم که بعد فردا من حالا همون دیگه یکیشم اونه، اینا اونم بحث بعدی.